به نام خدا. کتاب صوتی کیمیاگر قسمت 14. آن روز باد شمعون چنان وزید که هرگز نوزیده بود. تا نسل ها بعد عرب ها افسانه جوانی را برای یکدیگر باز می گفتند که خود را به باد تبدیل کرده بود، تقریبا یک اردوگاه نظامی را نابود کرده و قدرت مهمترین فرمانده نظامی صحرا را به سخره گرفته بود. هنگامی که شمعون از وزش باز ایستاد، همه به مکانی نگریستند که جوان ایستاده بود. دیگر آنجا نبود. در سوی دیگر اردوگاه کنار نگهبانی ایستاده بود که تقریبا زیر شن دفن شده بود. مردها از آن جادو به وحشت افتاده بودند. تنها دو نفر لبخند می زدند. کیمیاگر چون شاگرد راستین خود را یافته بود و فرمانده چون آن شاگرد شکوه خداوند را درک کرده بود. روز بعد فرمانده با جوان و کیمیاگر وداع کرد و دستور داد یک گروه محافظ آنها را تا جایی که می‌خواستند بروند همراهی کند. یک روز تمام راه رفتند. شامگاهان به یک صومعه قطبی رسیدند. کیمیاگر گروه محافظ را مرخص کرد و از اسب پیاده شد. گفت از اینجا به بعد تنها می روی، تا اهرام تنها 3 ساعت راه است. جوان گفت سپاسگزارم، شما زبان جهانی را به من آموختید. کیمیاگر در جواب گفت تنها چیزی را به یادت آوردم که پیشتر می دانستی. کیمیاگر در صومعه را کوبید. راهبی با لباس سراسر سیاه به استقبالشان آمد. چیزی به زبان قطبی به یکدیگر گفتند. سپس کیمیاگر جوان را به داخل صومعه دعوت کرد. گفت خواهش کردم اجازه دهد مدت کوتاهی از آشپزخانه استفاده کنم. با آشپزخانه صومعه رفتند. کیمیاگر آتش روشن کرد و راهب اندکی سرب آورد و کیمیاگر آن را درون بوته آهنی ذوب کرد. وقتی سرب به مایع تبدیل شد، کیمیاگر تخم شیشه زرد غریب را از کیسه‌اش بیرون آورد. از آن لایه‌ای به ضخامت یک تار مو تراشید. آن را در موم پیچید و سپس در ظرف حاوی سرب انداخت. این آمیزه همچون خون به سرخی گرایید. سپس کیمیاگر ظرف را از روی آتش برداشت و گذاشت تا سرد بشود. در تمام این مدت درباره جنگ میان قبایل با راهب صحبت میکرد. به راهب میگفت این جنگ خیلی طول خواهد کشید. راهب مخالف بود. زمان درازی بود که کاروانها در انتظار پایان یافتن جنگ در جیزه متوقف شده بودند. گفت اما هر آنچه اراده خداوند باشد همان خواهد شد. کیمیاگر پاسخ داد چنین باد. پس از سرد شدن بوته، راهب و جوان با چشمهای خیره نگریستند. سرب غالب دایره شکل بوته را به خود گرفته بود، اما دیگر سرب نبود، طلا بود. جوان پرسید آیا روزی این کار را خواهم آموخت؟ کیمیاگر پاسخ داد این افسانه شخصی من است، نه تو، اما میخواستم نشانت دهم که ممکن است. بار دیگر به سوی در صومعه رفتند. در آنجا کیمیاگر قرص طلا را به 4 قسمت تقسیم کرد. یک قسمت را به راهب داد و گفت این مال شماست، به خاطر سخاوتتان نسبت به زائران. راهب پاسخ داد دارم پاداشی فراتر از سخاوت خود میگیرم. کیمیاگر گفت هرگز این حرف را تکرار نکنید، ممکن است زندگی بشنود و بار بعد به شما کمتر بدهد. سپس به جوان نزدیک شد. به جوان گفت این برای توست، در ازای آنچه نزد فرمانده ماند. جوان میخواست بگوید این بسیار بیشتر از آن است که نزد فرمانده مانده بود، اما خاموش ماند چون تذکر کیمیاگر را به راهب شنیده بود. کیمیاگر یک قطعه را نگاه داشت و گفت این برای من است، چون باید از میان صحرا برگردم و میان قبایل هم جنگ است. سپس بخش چهارم را نیز به راهب داد و گفت این نیز برای این جوان است، شاید لازمش شود. جوان گفت اما من برای یافتن گنجم می روم، حالا دیگر به آن نزدیکم. کیمیاگر گفت و من مطمئنم که آن را می یابیم. جوان پاسخ داد پس این برای چیست؟ کیمیاگر در ادامه گفت چون تا کنون دو بار پولی را که در این سفر به دست آورده ای توسط آن دزد و توسط فرمانده از دست داده ای. من یک عرب پیر خرافاتی هستم که به ضرب المثل های سرزمینم اعتقاد دارم و ضرب المثلی هست که میگوید هر چیز که یک بار رخ دهد ممکن است دیگر بار رخ ندهد، اما چیزی که دو بار رخ دهد قطعا بار سوم نیز رخ خواهد داد.
شما عزیزان می توانید برای دریافت کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.net مراجعه بفرمایید.
سوار اسبشان شدند و رفتند. کیمیاگر گفت می خواهم درباره رویاها داستانی بگویم. جوان اسبش را به اون نزدیک کرد. کیمیاگر گفت در روم باستان در دوره امپراتور تیریوس مرد بسیار خوبی میزیست که دو پسر داشت. یکی از آنها نظامی بود و هنگامی که وارد خدمت شد به یکی از دورترین نقاط امپراتوری فرستاده شد. پسر دیگر شاعر بود و سراسر روم را با اشعار زیبایش افسون میکرد. یک شب پیرمرد رویایی دید. فرشته‌ای بر او ظاهر شد و گفت سخنان یکی از پسرانش مشهور و توسط نسل‌های آینده در سراسر جهان تکرار خواهد شد. آن شب پیرمرد سپاسگزار و گریان از خواب بیدار شد، چون زندگی مهربان بود و چیزی را برای او آشکار کرده بود که هر پدری را از دانستن آن مغرور می‌کرد. مدتی بعد پیرمرد در تلاش نجات دادن کودکی که نزدیک بود در زیر چرخهای یک عرابه له شود درگذشت. از آنجا که همواره درست و شرافتمندانه زیسته بود راست به بهش رفت و با فرشته‌ای که در رویایش بر او ظاهر شده بود ملاقات کرد. فرشته گفت تو مرد خوبی بودی، دوران زندگیت را با عشق زیستی و با افتخار مردی. می توانم هر آرزویی که داشته باشی برآورده کنم. پیرمرد پاسخ داد زندگی نیز بر من نیک بوده. هنگامی که تو در رویایی بر من ظاهر شدی احساس کردم تمام تلاش هایم درست بوده، چون اشعار پسرم در قرنهای آینده در میان مردم خواهد ماند. چیزی برای خود نمی خواهم. با این وجود هر پدری از دیدن اشتهار کسی که در کودکی از او مراقبت کرده و در جوانی او را تربیت کرده افتخار می کند. می خواهم در آینده دور سخنان پسرم را ببینم. فرشته شانه پیرمرد را لمس کرد و هر دو به آینده دوری افکنده شدند. گرداگردشان مکان عظیمی آشکار شد و هزاران نفر در آنجا جمع بودند و به زبانی غریب سخن می گفتند. پیرمرد از شادی گریست. در میان اشک‌ها به فرشته گفت می‌دانستم اشعار پسر شاعرم زیبا و نامیرا هستند. دلم می‌خواهد به من بگویی این مردم کدام یک از اشعار او را تکرار می‌کنند. آنگاه فرشته با مهربانی به پیرمرد نزدیک شد و روی یکی از نیمکت‌های آن مکان عظیم نشستند. فرشته گفت اشعار پسر شاعر تو در روم بسیار محبوب بود، همگان آن را دوست داشتند و از آنها لذت می بردند. اما هنگامی که حکومت تیبریوس پایان یافت اشعار او نیز فراموش شد. اینها واژه های پسر دیگر تو بود که به خدمت نظامی وارد شده بود. پیرمرد شگفت‌زده به فرشته نگریست. فرشته ادامه داد پسرت در مکانی دور خدمت می کرد و یوزباشی شده بود. اونیز مردی خوب و درستکار بود. یک روز عصر یکی از خادمانش بیمار شد و رو به مرگ رفت. پسرت درباره یک روحانی یهودی شنیده بود که بیماران را شفا می بخشید و روزها این مرد را جستجو کرد. در این جستجو کشف کرد که مردی که می جوید پسر خداست. با آدمهای دیگری ملاقات کرد که به دست او شفا یافته بودند. آموخته های آنان را فرا گرفت و هرچند یک یوزباش رومی بود به او ایمان آورد، تا اینکه یک روز صبح به این روحانی رسید. برایش گفت که یکی از خادمانش بیمار است و روحانی خود را برای رفتن به خانه او آماده کرد. اما یوزباشی مرد با ایمانی بود. به ژرفای چشمهای روحانی نگریست و فهمید در برابر پسر خداست. همه مردم در پیرامون آنها از جا برخاستند. فرشته ادامه داد: این واژه های پسرت هستند، واژه هایی که او در آن لحظه به روحانی گفت و دیگر هرگز فراموش نشدند. گفت: خداوندا، لایق آن نیم که زیر سقف من آیی، بلکه فقط سخنی بگو و خادم من صحت خواهد یافت. کیمیاگر اسبش را به پیش راند. گفت: مهم نیست چه می‌کنی. هر کس بر روی زمین همواره تجلی بخش بنیادی ترین رسالت در سرگذشت جهان است و اغلب این را نمی‌داند. جوان لبخند زد. هرگز گمان نمی‌کرد زندگی می‌تواند این اندازه برای یک چوپان مهم باشد. کیمیاگر گفت: بدرود. جوان پاسخ داد: بدرود. جوان 2.5 ساعت در صحرا حرکت کرد و کوشید با دقت به آنچه قلبش می گفت گوش بسپارد. این قلبش بود که مکان دقیق نهانگاه گنج را بر او آشکار می ساخت. کیمیاگر گفته بود هر جا گنجت باشد قلبت نیز همانجا خواهد بود. اما قلبش درباره چیزهای دیگری سخن می گفت. مغرورانه سرگذشت چوپانی را می گفت که گوسفندانش را در جستجوی رویایی تکرار شده در 2 شب واگذاشته بود. از افسانه شخصی می گفت و از انسانهای بسیاری که این کار را به انجام رسانده بودند، که به جستجوی سرزمینهای دور و زنان زیبا برخواسته بودند، که رویاروی انسانهای زمان خود با داوری‌ها و پیش‌داوری‌هایشان ایستاده بودند. در تمام طول آن سفر قلبش از اکتشافات، از کتاب‌ها و دگرگونی‌های عظیم سخن می‌گفت. هنگامی که شروع به بالا رفتن از یک تپه کرد و تنها در آن لحظه قلبش در گوش او زمزمه کرد: به مکانی توجه کن که در آن خواهی گریست، چون من اینجایم و گنج تو اینجاست. و جوان آهسته صعود از تپه را آغاز کرد. آسمان سرشار از ستارگان بار دیگر ماه بعد را به نمایش گذاشته بود. یک ماه تمام در میان صحرا حرکت کرده بودند. ماه تپه را نیز روشن کرده بود در یک بازی سایه ها که باعث می شد صحرا دریایی موج گرفته بنماید. و جوان شبی را به یاد آورد که اسبی را در میان صحرا رها کرده بود تا به جستجوی نشانه‌ای برود که کیمیاگر می خواست. سرانجام نور ماه، سکوت صحرا و مسیر سفر مردان در جستجوی گنج را روشن کرده بود. هنگامی که پس از چند دقیقه به بالای تپه رسید، قلبش از جا کنده شد. غرق در نور ماه بدر و سپیدی صحرا، عظمت و وقار اهرام مصر سر برافراشته بود. جوان به زانو افتاد و گریست. خدا را سپاس می گفت به خاطر آنکه افسانه شخصی خود را باور کرد و روزی با یک پادشاه، یک تاجر، یک انگلیسی و یک کیمیاگر ملاقات کرده بود. فراتر از همه به خاطر ملاقات با یک دختر صحرا که باعث شده بود بفهمد که عشق هرگز انسان را از افسانه شخصیش جدا نمی کند.